In Iran, we've seen a government that refuses to recognize.
فکر میکنم در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده‌ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
به نام خدا. با برنامه دیگر از دنیای استراتژی ها در خدمت شما هستیم. از اینکه میهمان برنامه کنکاش هستید خیلی خوشحالیم.
قواعد منازعه بین الملل به مثابه یک صفحه شطرنج چگونه رقم می‌خورد؟
شناخت دشمن و شیوه های دشمنی کردن اون یکی از راه های بصیرت افزایی. این که بدونیم در معادلات و تحولات سیاسی جهان به گونه‌ای قدم برداریم که در زمین دشمن به نفع اون بازی نکنیم. لازمه اینجا نکته ای رو یادآور بشیم که هدف ما از مطرح کردن دکترین ها و استراتژی های کشورهای غربی بزرگ نمایی و قدرت فائقه نشون دادن اونها نیست. سه دهه عمر پربرکت انقلاب اسلامی ایران گواه همین ادعاست که هرچه غرب تلاش کرده که در حرکت قطار انقلاب اسلامی خللی ایجاد بکنه، تلاش‌ها و دسیسه‌هاش ناکام مونده. امروز موج بیداری اسلامی که در منطقه شاهد اون هستیم، گواهی بر همین ادعاست که به اعتراف صاحب نظران متأثر از انقلاب اسلامی ایرانه. اجازه میخوام سلامی هم داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای حسن عباسی، رئیس مرکز تحلیل و بررسی های دکترینال امنیت بدون مرز.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه کنکاش.
بسیار ممنونم از شما آقای عباسی. در دو برنامه گذشته کنکاش به نقش اتاقهای فکر یا همون اندیشکده ها و همچنین استراتژیست ها به عنوان تصمیم سازان عرصه سیاست پرداختیم. با پروژه ایگنوتوس هم آشنا شدیم. در برنامه امروز قصد داریم به بررسی دکترین های ایالات متحده در بعد پیروزی انقلاب اسلامی پردازیم. دکترین جیمی کارتر و همچنین دکترین رونالد ریگان. خواهش میکنم در رابطه با کارکردهای این دکترین ها و همچنین تأثیراتی که در تحولات منطقه داشتن برای ما و شنوندگان فهیم برنامه کنکاش توضیحاتتون بفرمایید.
بله، تاریخ استراتژی های ایالات متحده یک تاریخ در واقع مشخص و مدون است. این مدون بودن و مشخص بودن از اونجایی نشأت میگیره که همونطوری که اشاره کردم در جلسه های گذشته، به تبع اینکه هر دولتی در ایالات متحده خودش استراتژی و دکترین خاص خودش رو داره و هر رئیس جمهوری دکترین خاص خودش رو به اسم خودش داره، طبیعتاً تاریخ استراتژی ها و دکترین های ایالات متحده منطبق بر تاریخ دولت های ایالات متحده است. این در واقع شما برای هر دولتی استراتژی و دکترین مشخصی رو قائل هستید. خب به تبع چنین مسئله‌ای، اگر ما از دوره انقلاب اسلامی به این سو رو بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، طبیعی است باید با دولت‌هایی که در ایالات متحده سر کار بودن این رو مشخص کنیم. دولتی که در آمریکا سر کار بود زمانی که انقلاب اسلامی در 1357 شکل گرفت، دولت جیمی کارتر بود. دولتی که مربوط به حزب دموکرات بود و یک چهار سال بیشتر دوام نیاورد به دلیل شرایطی که انقلاب ایران ایجاد کرده بود برای کشور ایالات متحده. این دولت در واقع چند سال بعد شکست خورد و آقای ریگان از حزب جمهوری خواه سر کار آمد.
شکستش متأثر از انقلاب،
بخش عمدهش متأثر از انقلاب اسلامی ایران و وقایع مربوط به تسخیر لانی جاسوسی و مواردی از این دست بود. شکستی که در دوره آقای کارتر در تبس رقم خورد. تمام موارد دست به دست هم داد و وچه دموکرات‌ها رو خراب کرد و طبیعتاً اینها رأی نیاوردن. خب به طور مشخص اولین دکترین و استراتژی که علیه جمهوری اسلامی رقم می‌خوره و انقلاب اسلامی از متن دکترین کارتر بیرون میاد. خب اگه خاطرتون باشه من یک اشاره داشتم به پروژه ایگنوتوس و اینکه قرار شد پشتوانی دلار در معاملات جهانی نفتی باشه که در اختیار ایالات متحده نبود، بیرون از آمریکا در زیر خاک کشورهای دیگه بود، در روسیه، در ایران، در عراق، در عربستان، در ونزوئلا، در کشورهای مختلف، الجزایر، قطر. حالا این نفتی که باید پشتوانه دلار در جهان قرار می‌گرفت و دلار رو به عنوان یک پول جهانی و پول مبنا پشتیبانی می‌کرد، موقعیت بسیار ویژه‌ای رو ایجاد کرده بود. خب هنوز 4 سال از مطرح شدن استراتژی ایگنوتوس و عملیاتی شدنش نگذشته بود که یک باری یک انقلابی در مطمئن ترین نقطه ای که آمریکا به تعبیر خود آقای همون جیمی کارتر که به ایران آمد و این کلمه ای که فرمودید یعنی جزیره ثبات رو مطرح کرد، در جزیره ثبات مورد نظر ایالات متحده یک بار انقلاب صورت گرفت که این انقلاب ارتباط خودش رو با همه این حوزه ها قطع کرد و نتیجه طبیعی اون این بود که پروژه ایگنوتوس به چالش کشیده شد.
کنکاش گامی در جهان استراتژی ها.
اولین کاری که آقای جیمی کارتر انجام داد این بود که نیروی واکنش سریع رو تشکیل داد. رپید دیپلویمنت فورسز یا نیروی واکنش سریع نیرویی بود که در تامپای فلوریدا شکل گرفت. 222,000 نفر شاکلی اصلی اولیه اون بود. بلافاصله به تبع آنچه که انقلاب اسلامی بود و در ایران شکل گرفت نگران شدن که مبادا عربستان، عراق و جای دیگه هم از دستشون بیاد بیرون. نفت براشون از دو حیث های اهمیت بود. نفت منطقه اول به خاطر اینکه چرخ انرژی، چرخ در واقع تکنولوژی و صنعت غرب رو میچرخوند این منابع انرژی منطقه ما، و دوم به دلیل اهمیتی که همطور که اشاره کردم در پروژه ایگنوتوس پشتوانه در واقع دلار بودن نفت کشور مختلف از جمله نفت منطقه ما اون رو تضمین میکرد. این دو تا دلیل موجب شد که سراسیمه برای حفظ موقعیت خودشون لشکرکشی کنن به منطقه و نیروی واکنش سریع آمد. ابتدا آمدن در جایی به نام دیگو گارسیا در مرکز اقیانوس آرام مستقر شدن. جزیره دیگو گارسیا با سواحل چابهار ما حدود 4000 کیلومتر فاصله داره. بعد آمدن در کشور عمان در منطقه جزیره مسیره نیروشون مستقر کردن. بلافاصله سرفرمانده مرکزیشون در کشور بحرین تثبیت شد که امروز هم هست، موسوم به سنتکام، مخفف سنترال کاماند یا فرمانده مرکزی آمریکا در منطقه. پایگاه عظیم دریاییشون رو در منطقه ایجاد کردن، با عربستان قراردادهای متعددی رو امضا کردن و نیروهاشون آرام آرام به عربستان منتقل کردن و طبیعتاً نیروی واکنش سریع آمد مستقر شد در منطقه به بهانه حفظ و صیانت از منابع نفتی و بهانه اینکه جلوگیری از صدور انقلاب توسط ایران رو رقم بزنن. و طبیعتاً استراتژی آقای جیمی کارتر در پدیده به نام شکل‌گیری نیروی واکنش سریع علیه انقلاب اسلامی برای مهار و محاصره انقلاب اسلامی با این معنا صورت گرفت و طبیعتاً در واکنش به انقلاب اسلامی و برای حفظ اون سیطره‌شون بر منابع نفتی یک نیروی عظیم رو به وجود آوردن و این نیرو رو منتقل کردن. دکترین آقای کارتر قبل از اینکه انقلاب اسلامی صورت بگیره و وقتی در 1956 رئیس جمهور آمریکا شد، مهمترین نکته رو که در اون دکترین مطرح کرد مسئله حقوق بشر بود. در دوره جدید برای اولین بار آقای جیمی کارتر آمد مدعی حقوق بشر شد. شرایط بعد از جنگ ویتنام رو شما در نظر بگیرید، آمریکا در جنگ ویتنام شکست خورده بود، در واقع دو سال قبلش از اونجا با فضاحت فرار کرده بود، از بام سفارت ایالات متحده در شهر سایگون در ویتنام جنوبی سفیر آمریکا با هلیکوپتر از بام سفارت فرار کرده بود. حالا آمریکا وچه به هم ریخته و نامناسبی داشت، بیش از 1,500,000 نفر اونجا کشته شده بود از مردم ویتنام، چهره آمریکا تخریب شده بود. حالا آمریکا باید یک ژست بشر دوستانه میگرفت. لذا دکترین آقای جیمی کارتر شق اولش سازوکارهای حقوق بشری بود. پس آقای جیمی کارتر و حزب دموکرات با یک چهره تلطیف شده و در واقع ملایم با جست حقوق بشرخواهی وارد صحنه شدن، با انقلاب ایران مواجه شدن، یعنی پدیده‌ای که به چالش کشید ادعاهای حقوق بشری اینها رو. خب بعدم طرحهای کودتا رو علیه جمهوری اسلامی طراحی کردن، انقلاب نوپای اسلامی که در ایران رقم خورده بود، دولتی که تشکیل شده بود، آمریکایی‌ها طرح کودتای نوژه، طرحهای ترورهای گسترده، حمایت از گروه‌های جدایی طلب در خوزستان، کردستان، در مناطق مختلف رو رقم زد، آشوب‌های داخلی رو پشتیبانی کرد و وقتی که دید دولت مورد نظرش سر کار نمیاد، دست به اقدامات عجیب و غریبی زد. در همون دوره دولت موقت نزدیکی به بعضی از عناصر قدرت رو شروع کرد و مخدوش کردن روند انقلاب رو در دستور کار خودش گذاشت که در اون 70-80 جلد کتابی که در مبتنی بر اسناد لانه جاسوسی منتشر شده میتونید این روند رو ببینید. بعد از اینکه سفارت ایالات متحده به عنوان لانه جاسوسی در ایران به اشغال دانشجویان پیرو خط امام درآمد، از اون لحظه است که دیگه ایالات متحده و شخص آقای جیمی کارتر و حزب دموکرات اون ژست حقوق بشرخواهیشون رو وارد یک فاز دیگه ای کردن. جفسازی جهانی رو شروع کردن که در واقع روی این سرپوش بگذارن که سفارتخونه اینها یک مرکز جاسوسی بوده و جلوی اثری که اون اسناد و مدارکی که داشت منتشر میشد رو خواستن اثر اون رو خونسا کنن، دست به یک اقدام گسترده‌ای زدن بر مظلوم نمایی که ایران برخلاف عرف دیپلماتیک یک سفارتخونه رو اشغال کرده و مواردی از این دست. در واقع دکترین حقوق بشری آقای جیمی کارتر که اساس دکترین حزب دموکرات رو در اون دوره شکل میداد، با وقوع انقلاب اسلامی به چالش کشیده شد و آمریکا جست حقوق بشر خواهیش رو مجبور شد کنار بگذاره و بی‌محابا تغییر در دکترین آقای کارتر صورت گرفت و مسئله لشکرکشی به منطقه خلیج فارس صورت گرفت. این نکته رو خوبه بدونید که منطقه خلیج فارس دورترین نقطه به خاک ایالات متحده از هر سوی کره زمینه. یعنی شما اگر از قطب شمال از ایالات متحده پرواز کنید، از قطب شمال بیاد، از قطب جنوب بیاد، از روی خط استوا بیاد، از سمت شرق و غرب بیاد، از هر طرف بیاد، تقریبا دورترین نقطه به خاک آمریکا منطقه خلیج فارس است. لذا آمریکا مجبور شد هواپیمای معروف C-141 استارلیفتر رو برای این بارزیای در واقع 12000 کیلومتری در نظر بگیره. هواپیمای C-5A موسوم به گالکسی، یعنی کهکشان رو، همون هواپیمای معروف خیلی عظیمی است که پوزه اون هواپیما باز میشه روی باند و تانک‌ها و هلیکوپترها از داخلش بیرون میان. این هواپیما و اینها رو کاملا تجهیز کنه و امکانات و نیروهاش رو به منطقه برسونه، کشورهای دوستش در منطقه رو بلافاصله تجهیز کنه و نیروی واکنش سریع رو به وجود بیاره، فرماندهی مرکزی رو هم در کشور بحرین مستقر کنه. لذا اولین دکترین هایی که علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رقم خورد مبتنی بر دکترین جیمی کارتر هست، دولت دموکرات جیمی کارتر که مجبور شد از جست حقوق بشرخواهی در فراز اول دکترین خودش عدول کنه و به مسئله نیروهای
آزادی بعضی از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب هم متأثر از همین جست حقوق بشریه.
بله، اساسا یکی از اشکالاتی که امروز در درون خاک ایالات متحده مطرح میشه و طرح این موضوع که اگر کارتر ادعای حقوق بشرگرایی رو مطرح نمی کرد و به دولت شاه فشار نمی آورد که فضای داخلی ایران رو یک مقدار تلطیف کنه و زندانیان سیاسی رو آزاد کنه، قطعا این اتفاق نمی افتاد. حتی گلایه‌ای که خانواده سلطنتی داشتن که چرا به شاه گفته شد شاه بیاد به مردم در تلویزیون بگی که مردم من صدای انقلاب شما رو شنیدم، حتی معتقدن این فشارها که توسط دولت کارتر آورده می شد و پشتیبانی که بی بی سی انجام داد برای این قضیه در راستای استراتژی آقای کارتر مبنای این قضیه بوده. من البته به این قضیه شک دارم. دلیلش اینه که انقلاب اسلامی در حال شدن بود. خب شما بهتون علوم سیاسی خوندید، میدونید که در جامعه شناسی مبحث اینه که کسی انقلاب نمی کنه، انقلاب ها می شود.
داره.
وقتی انقلاب می شود یعنی همه شرایط آماده است. سه عنصر اصلی نیاز داره یک انقلاب دیگه: یک وجود یک رژیم پوسیده و ضعیف که خب حکومت پهلوی پوسیده بود، وجود یک ایدئولوژی جایگزین مقتدر که اسلام به عنوان یک اراده و انگیزه قوی توی صحنه بود و مردم بهش باور داشتن، سوم رهبری کاریزماتیک و فرهمند که خب امام یک رهبر کاملا به تعبیر اونها کاریزماتیک و فرهمند و مقتدر بود که هیچ نوع سازش پذیری با اینها رو بر نمیتافت. لذا عملا انقلاب اسلامی در حال شدن بود، اینگونه نبود که حالا با ترفندهایی که اونا رقم زدن و مسائلی که مطرح میشه، اگر آقای جیمی کارتر مثلا از اون جست حقوق بشر گرایی خودش استفاده نمیکرد، به شاه فشار نمیورد، این اتفاقات در ایران رخ نمیداد. واقعا اینطوری نیست. آزاد شدن چند تا زندانی سیاسی نقشه بسیار جدی نمیتونست داشته باشه، یعنی واقعا مردم به صحنه آمده بودن، کاملا هر روز شهرها و روستاها محل تظاهرات و اعتراض بود، کشور به اعتصاب سراسری عمومی کشیده شده بود، حکومت پهلوی مستعصل بود، سربازخونه ها همه سربازها فرار میکردن، کسی همراهی نمیکرد، ژنرال ها همه نگران بودن، خیلی ها پول ها و ثروتشون رو برداشته بودن فرار کرده بودن، خودش ها هم از سر این استیصال بود که فرار کرد. لذا اولین انقلاب نرمی که در جهان صورت گرفت که بعداً اینا آمدن در تئوری‌های انقلاب مخملی و انقلاب رنگی مدعی شدن که این مدل‌ها رو از آقای گاندی یاد گرفتن و انقلاب‌های بدون خشونت و غیره، در واقع همه این حرفا رو که در سال‌های بعد اینا مدعی شدن به عنوان تئوری‌های جدید در جامعه شناسی انقلاب، اینا هم از انقلاب اسلامی برمی‌خیزه که مردم ایران بدون داشتن اسلحه با دست خالی فقط با تکبیر و الله اکبری که صبح تا شب در خیابون‌ها می‌گفتن تونستن اون سیستم رو جابجا کنن.
بله، تشکر می‌کنم. یه وقتی رو از اتاق فرمان می‌گیریم و برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
این تظاهرات آرام که مردم کردند و سرنوشت خودشون را در این روز تعیین کردند، این آیا مطابق منطق آقای کارتر نیست و اینجا یک امر انحرافیشون تلقی می کنند که مردم یک مملکتی، تمام مردم یک مملکتی نسبت به سرنوشت خودشون حق ندارند اون اعلامیه حقوق بشر در منطق آقای کارتر این است که بشر همچه حقی ندارد که سرنوشت خودش را تعیین کند. ایشون از اعلامیه حقوق بشر که خودشون هم امضا کردن اینطور فهمیدن که آزادن مردم، اول چیزی که برای انسان هست آزادی در بیان است، آزادی در تعیین سرنوشت خودش است. آیا ایشون از اعلامیه حقوق بشر این را فهمیدن که نه، هیچ که آزاد نیست در این معنا، یا در خصوص ایران ایشون این نظر را دارند که هر کس هم که آزاد باشد لیکن ایران دیگه آزاد نیست، چنانچه در بعضی از حرف ها میگن گفته است که اونجا که پای منافع ماها در کار است دیگه صحبت از آزادی و حقوق بشر نیست، یا اونجا نباید ما از حقوق بشر بحث بکنیم. ایران جاییست که سوق‌الجیشی سمت سوق‌الجیشی نسبت به مملکت ما دارد، دیگه اینجا جای این نیست که ما صحبت آزادی بشر را بکنیم و حقوق بشر را بکنیم.
کنکاش، گامی در جهان استراتژی‌ها.
خب آیا با سی دکترین کارتر با اومدن ریگان طبیعتاً تغییر کرده در ایالات متحده؟ ابعاد دکترین ریگان رو خواهش میکنم بهش بپردازید.
بله، همونطوری که اشاره کردم مسئله بسیار مهمی که در اون دوره مطرح بود برای ایالات متحده مسئله ایگنوتوس بود. خب ما در برنامه قبلی هم اشاره کردیم به ایگنوتوس و اینکه منابع ذخیره نفت و گاز جهان پشتوانه دلار باید قرار می گرفت و حالا انقلاب اسلامی در یک منطقه نفخیز صورت گرفته بود و حیثیت دلار و عقبه و در واقع ضمانت دلار سیر سوال رفته بود به عنوان پشتوانه اصلیش. خب اینجا نیروی واکنش سری رو آقای جیمی کارتر شکل داد، در منطقه مستقر کرد، یک عملیاتی هم این نیروها اینجا انجام دادن در قضایای آزادسازی گروگان‌ها در واقعی که موسوم به شکست تبس هست و این شکست و مواردی از این دست منتج به این شد که دموکرات‌ها از چشم مردم افتادن در ایالات متحده و دولت جمهوری‌خواه رونالد ریگان، هنرپیشه معروف آمریکایی، سر کار آمد و شکل گرفت. ریگان همون ابتدای شکل گیری دولتش ترور شد، یک ترور ناموفق صورت گرفت و یک مقداری تزلزل داخلی جامعه آمریکا نظر سیاسی رو نشون داد، ولی از سوی دیگه موقعیت اونها رو مستحکم کرد. ریگان از خیزی که جیمی کارتر در قضیه نیروی واکنش سری ایجاد کرده بود از اون خیز استفاده کرد و یک گام بلندی رو برداشت تحت عنوان پروژه جنگ ستارگان، پروژه SDI. احساس کردن اگه منابعشون رو در منابع برای تضمین امپراتوری رو در جهان میخوان تحت سیطره خودشون داشته باشن، باید طرح‌های بلند پروازانه نظامی داشته باشن، فقط به دریا و زمین تکیه نکنن، در فضا هم این رو کنترل کنن. دو تا نیت عمده داشتن، یکی نیت مهار شوروی و دیگری مهار حرکت‌های اسلام‌خواهی که در منطقه داشت صورت می‌گرفت.
در 25 می 1986 یک هیئت آمریکایی مرکب از مکفارلین، مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، الیور نورس عضو شورای امنیت ملی، جورج کیو مأمور سابق سیا در تهران، هاوارد تیچر از کارکنان شورای امنیت ملی، آمیرام نیر مأمور امنیتی اسرائیل به ظاهر برای انجام معاملات اسلحه وارد ایران شدند. طبق اظهار خود اعضا قرار بود در مدت اقامت در تهران با مقامات عالی رتبه ایران از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس ملاقات کرده و مذاکراتی انجام دهند. اما نه تنها در فرودگاه هیچ یک از مقامات به استقبال آنها نیامد، بلکه در طی 4 روز اقامت در تهران هم موفق به دیدار با مسئولین جمهوری اسلامی نشدند. عمده‌ترین هدف سفر مک‌فارلین به تهران تجدید روابط سیاسی با ایران بود. دولت ریگان در پیشبرد اهدافش در قبال جمهوری اسلامی علی‌رغم اتخاذ سیاست خشن ناکام مانده بود. 6 ماه بعد روزنامه لبنانی اشرا اقدام به انتشار گزارشی از این سفر کرد. فردای آن روز با دستور امام خمینی رحمت الله علیه، آقای هاشمی رفسنجانی در مراسم 13 آبان به تشریح سفر مک‌فارلین پرداخت. حضرت امام در این زمینه فرمودند: این مسئله ایست که از تمام پیروزی‌های شما بالاتر است. رئیس جمهور آمریکا با آن همه به قول خودش جلال و جبروت کسی را از مقامات عالی بفرستد به اینجا که با مقامات اینجا ملاقات کند و هیچ یک از آنها حاضر به ملاقات نشود، این مسئله بزرگی است که دنیا را منفجر کرده است و باید هم بکند. کاخ سفید را به عزا نشانده است و باید هم بنشاند. به این ترتیب ابتکار عمل به دست ایران افتاد. دولت آمریکا چند روزی را با عدم تایید خبرهای منتشر شده و با تاکید بر بی‌طرفی آمریکا در جنگ پشت سر گذاشت. اما سرانجام پس از 10 روز ریگان رئیس جمهور آمریکا رسماً به این موضوع اعتراف کرد و دلایل خود را برای اعزام این تیم به ایران این گونه عنوان کرد: 1. تجدید روابط با ایران. 2. خاتمه جنگ ایران و عراق. 3. محو تروریسم دولتی. 4. آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان. اقدام ریگان در ارسال اسلحه در میان کشورهای عرب منطقه تأثیر منفی شدیدی بر جای گذاشت. این مسئله اصل بی‌طرفی آمریکا را در جنگ زیر سوال برد. از این رو کشورهای عرب منطقه هم دچار بدبینی نسبت به آمریکا شدند. در آمریکا افکار عمومی و رسانه‌ها دولت را هم به دلیل رسوایی اخیر و هم به دلیل عدم توانایی دولت در آزادی گروگان‌ها به شدت تحت فشار قرار دادند، تا جایی که چند تن از مسئولین عالی رتبه آمریکا مجبور به استعفا شدند. در نهایت ریگان با قبول مسئولیت این رسوایی به موضوع پایان داد. ماجرای مک‌فارلین در بین آمریکایی‌ها به ایران گیت یا ایران کنترا معروف است. رسانه‌های آمریکایی رسوایی مک‌فارلین را برای دولت ریگان با رسوایی واترگیت در دوران نیکسون مقایسه کردند و از این رو آن را ایران گیت نامیدند. اصطلاح ایران کنترا به این سبب گفته می‌شود که دولت ریگان سود حاصل از ارسال اسلحه به ایران را جهت تأمین هزینه‌های شورشیان ضد دولتی نیکاراگوئه یا کنتراها اختصاص داد.
لذا پروژه جاه طلبانی SDI مخفف جنگ ستارگان ایالات متحده توسط ریگان رقم خود در دوره جمهوری خواه
بله.
یک خیز عظیم اقتصادی رو آقای ریگان برداشت و تغییرات عجیبی رو انجام داد. همین تئوریسین اقتصادی که در 2 سال اخیر در سراسر ایالات متحده و اروپا میگن فروپاشی اقتصادی امروز آمریکا، ریشه در نگاه این داره. یعنی شخص آقای میلتون فریدمن که در مکتب شیکاگو این طرح رو ارائه میکرد، اون مشاوره هایی به آقای رونالد ریگان داد و طرحی رو ایجاد کرد در حوزه اقتصادی و در حوزه نظامی و سیاست بین الملل هم بحث SDI و جنگ ستارگان مطرح شد. جنگ ستارگان آقای رونالد ریگان استراتژی بود که به تبع تفوق و برتری تکنولوژیک میرفت که زمینه حضور و به اصطلاح استقرار اونا در منطقه رو گسترش بده. به بهانه گسترش تجهیزات پروژه جنگ ستارگان، هواپیمای F-15 ایگل رو ابتدا به رژیم صهیونیستی و سپس به کشور عربستان واگذار کردند. برای این بود که قطعات و اجزای تکنولوژی که پروژه SDI جنگ ستارگان بعد در کشور همپیمان ایالات متحده مستقر بشه، هواپیمای F-15 ایگل مجهز به سیستم A-SAT هست، به اصطلاح آنتی ساتلایت میسایل، موشکای ضد ماهواره‌ای که این به ارتفاع بسیار بالا پرواز میکنه و شلیک مون از جو خارج میشه و ماهواره ها رو میزنه. و احساسی که آمریکایی‌ها در دوره ریگان داشتن این نگرانی بود که شوروی متوجه حساسیت و ضربه پذیری اینا در پروژه ایگناتوس نسبت به منابع نفت و گاز منطقه خلیج فارس شده، امکان این که شوروی از بالا را بیفته بیاد ایران رو اشغال کنه، چون شوروی افغانستان رو اشغال کرده بود. تا دریای آزاد و آب‌های گرم فقط کشور محدود و مختصر پاکستان رو در پیش رو داشت. آمریکایی‌ها پیش‌بینی و برآوردشون این بود که ممکنه شوروی دست به اقدام بزنه، وارد ایران بشه و به سمت جنوب ایران بیاد، به خلیج فارس برسه و چاهای نفت از چنگ آمریکایی‌ها در بیان. لذا آرام آرام آمدن به این بهانه کشورهای منطقه از جمله خود عربستان و رژیم صهیونیستی رو تجهیز کردن به موشک‌های آنتی ساتلایت هواپیمای F-15 و از سوی دیگه در شرایطی که جنگ تحمیلی رو صدام به ایران تحمیل کرده بود، جمهوری خواه در دولت ریگان حمایت‌های گسترده خودشون رو از این رژیم در سازمان ملل صورت دادن، ولی تجهیزاتش رو روسیه و فرانسه می‌فرستادن. مهمترین کاری که در دوره ریگان صورت گرفت این بود که 4 فروند هواپیمای ایوکس، هواپیمایی که هواپیمای بوئینگ بزرگی که روی کمرشون یک بشقاب بزرگی هست و برای جاسوسی استفاده میشه، رادارهای عظیمی داره که 500 کیلومتر رو اون رادار کاملا تحت پوشش خودش داره، این مجوز رو صادر کردن برای عربستان، چون عربستان خودش هنوز از این هواپیما استفاده نمی‌کرد و تکنسین‌ها و عوامل فنی ایالات متحده روی این هواپیماها بودن. در همون سالهای ابتدای دفاع مقدس، حمله‌ای که صدام به ایران داشت، پوشش هوایی و عکس‌های هوایی و پوشش گسترده راداری که از آسمان باید صورت می‌گرفت و هواپیماهای در واقع ایوکس عربستان به دستور رونالد ریگان برای صدام حسین صورت می‌دادن که تهاجمی بودن استراتژی‌های ایالات متحده و دکترین‌هاش علیه انقلاب اسلامی در دوره آقای ریگان به اوج خودش رسید. خب می‌دونید در دوره ریگان عملاً ایالات متحده در حمایت از عراق به صحنه وارد شد، عملا در شرایطی وارد صحنه شد که خب میدونید سکوی نفتی ما رو زدن، بله، اسکورت نفتکش های کشورهای منطقه و خود کویت و سایر کشورها رو صورت دادن که مهمترین درگیری که اونجا بین ایران و آمریکا شکل گرفت موضوع نفتکش بریشتون بود که خب منهدم شد و اسکورتی که آمریکایی‌ها صورت دادن. مهمترین کاری که ریگان در این دوره انجام داد حمله به هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو وینسنز بود. از اقدامات دیگه‌ای که انجام شد، حمله به کشتی ایران اجر بود، یکی از ناوهای ارتش. ناو معروف سهند رو آمریکایی‌ها بهش حمله کردن و تمام پرسنل اون رو شهید کردن. ناوی که اخیراً در نیروی دریایی ما ساخته شد، ناو جماران، در واقع شبیه همون ناو سهندی است که در اون عملیات آمریکایی‌ها توسط هواپیمای گرومنشون منهدمش کردن. و درگیری رو در روی ایران و ایالات متحده در سال 1365، دوره 66 و دوره 1967 در طول دفاع مقدس نشون داد که آقای ریگان از حمایت دورادور از صدام و ایادی اون مستقیما به درگیری با ما رو آورده و توی منطقه کاملا این موضوع رو بست داد.
بله، تشکر میکنم از حضور شما. استفاده بردیم و همینطور تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز برنامه. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارشون.
آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکه در چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکه در چنگ تو. ای شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سابقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده ها، کین تو بر سینه ها دشته ما تم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روپه مرد خاره ای. جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکه در چنگ تو.